ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترکیه یک جنگنده سوریه را سرنگون کرد. ماهواره‌های فرانسوی نیز اشیای شناور احتمالاً مربوط به هواپیمای ناپدید شده مالزی را در آب رصد کردند. و رئیس جمهوری موقت اوکراین از اسیر شدن یک فرمانده ارشد نیروی هوایی خود توسط ارتش سوریه خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. ارتش ترکیه یک جنگنده سوریه را روز یکشنبه سرنگون کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت که جنگنده‌های سوریه به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه هدف قرار گرفت. او همچنین حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت نقض دوباره حریم هوایی ترکیه با عکس العمل شدیدی روبرو خواهد شد. همزمان وزارت دفاع سوریه نیز با تایید خبر سرنگونی هواپیمایش ترکیه را به آنچه تجاوز آشکار خواند متهم کرد. گزارش شده که این هواپیما نزدیک منطقه‌ای در لازقیه که در روزهای اخیر محل نبرد سنگینی میان مخالفان حکومت بشار اسد و ارتش سوریه بوده هدف قرار گرفته است. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی نیز اشیای شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشد رصد کردند. پیشتر هواپیماهای چینی و استرالیایی تصاویر اشیایی شناور را منتشر کرده بودند که احتمال می‌رود بقایای هواپیمای مفقود شده باشد. نخست وزیر استرالیا نیز گفته است که امیدواری‌ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی افزایش یافته است. 23 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از وی خواستند در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران قاطعانه عمل کند. این سناتورها که بیشترشان از حزب دموکرات هستند، سیاست دولت آمریکا در ادامه مذاکره با ایران و حفظ بخش بزرگی از تحریم‌ها را تایید کردند، ولی در عین حال از رئیس جمهوری خواستند با اتخاذ رویه‌هایی برای شفافسازی و راستی آزمایی برنامه اتمی ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند. چند روز پیش نیز 395 تن از 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای مشابه به باراک اوباما فرستاده بودند. و اما به دنبال وقوع درگیری‌های مسلحانه در بیروت میان گروه‌های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه درگیری‌های مسلحانه‌ای میان مخالفان و موافقان بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داده است. جزئیات بیشتر از همکارم فریدون زرنگار.
در ادامه درگیری‌های مسلحانه در لبنان و پس از زدخوردها میان نیروهای هوادار بشار اسد به همراه حزب الله لبنان با مخالفین اسد در شهر طرابلس در روزهای گذشته، اکنون موج ناآرامی به بیروت رسیده است. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین در بیروت گفته می‌شود از سوی جمهوری اسلامی راه اندازی شده است، روز یکشنبه خبر داد که در پی درگیری‌ها در اطراف شهرک ورزشی بیروت 7 نفر زخمی شدند. همین خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری مصری الشرق الاوسط نوشت که درگیری‌ها در طرابلس از سر گرفته و یک نفر هم کشته شده است. در حالی که خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 24 نفر در 10 روز گذشته در طرابلس خبر می‌دهد، برخی خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان را 27 نفر اعلام کردند. در جریان درگیری‌ها در شهر طرابلس همچنین دست کم 120 نفر زخمی شدند که در میان آنان پرسنل ارتش لبنان هم دیده می‌شود. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت شهر طرابلس که در 50 کیلومتری مرز سوریه است، به مانند بسیاری دیگر از مناطق لبنان دچار تفرقه فرقه‌ای میان سنی‌های مخالف اسد و شیعه‌های علوی مسلک هوادار بشار اسد شده است. به رغم توافق ابتدایی میان گروه‌های مسلح درباره برقراری آتش‌بس در طرابلس، ظاهراً هیچ کدام از طرفین به این آتش‌بس پایبند نماندند و تیراندازی‌ها در طرابلس همچنان ادامه دارد. در این میان خبرگزاری فرانسه شامگاه شنبه خبر از انتشار یک بیانیه از سوی دیوید هیل، سفیر ایالات متحده آمریکا در بیروت می‌دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا این بیانیه را پس از دیدارش با تمام سلام نخست وزیر لبنان منتشر کرده است. سفیر آمریکا در این بیانیه با محکوم کردن به گفته او تجاوز سوریه به تمامیت ارضی لبنان و درگیری‌ها در طرابلس، تلاش برای کشیدن لبنان به صحنه جنگ داخلی سوریه را هم محکوم کرده است. پیش از این خبرگزاری فرانسه از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر لبنان خبر داده بود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. اما رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید یک فرمانده ارشد نیروی هوایی این کشور هنگام اشغال پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین در شبه جزیره کریمه اسیر شده است. الکساندر تورچینوف گفته است این فرمانده پس از آنکه یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین توسط نیروهای نظامی روس اشغال شد، اجازه خروج از این پایگاه را پیدا نکرد. رئیس جمهوری اوکراین در حالی خواستار آزادی این فرمانده شده که پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که ارتش این کشور کنترل تقریبا تمام مناطق و پایگاه‌های نظامی در کریمه را به دست گرفته و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. و باز هم از اوکراین، اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان سفرش به پایتخت‌های روسیه و اوکراین معتقد است دیپلماسی یگانه راه حل مناقشه میان دو کشور است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه به مسئولین این کشور دستور داد تا پایان هفته جاری ساختار حکومتی کریمه را با مقررات روسیه تطابق دهند. او جمعه قانون پیوستن کریمه به روسیه که در پارلمان این کشور تصویب شده بود را امضا کرد. پیشتر دادگاه قانون اساسی روسیه نیز قانونی بودن الحاق کریمه به روسیه را تایید کرده بود. کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه روسیه نزویسیم گزیت، میگوید با الحاق کریمه روسیه باعث نگرانی تمام همسایگانش نسبت به امنیتشان شده.
являються свидетелями рождения новой доктрины внешнеполитической России, которая называется доктрина
ограниченного بیت سیاستی هستیم که میتوان آن را سیاست محدودسازی حاکمیت ملی جماهیر شوروی سابق نامید. در زمان اتحاد شوروی چنین سیاستی بر روابط مسکو با کشورهای بلوک شرق حاکم بود و بهانه‌ای شد برای دخالت نظامی در مجارستان و چکسلواکی در پی اعتراض‌های مردمی در این کشورها. جنگ روسیه و گرجستان نخستین پیام هشدار دهنده بود، اما جامعه جهانی این پیام را دریافت نکرد. الحاق کریمه این پیام را رساتر کرد، اما مدتی طول خواهد کشید تا غرب پاسخی مناسب برای این سیاست روسیه پیدا کند.
پنجشنبه قرار است مجمع جهانی سازمان ملل متحد پاسخ خود به رویکرد روسیه در اوکراین را ارائه دهد. تاکنون بسیاری از کشورها الحاق کریمه به روسیه را به شدت محکوم کردند و غرب روسیه را به انزوای بین المللی تهدید می کند. جمعه رئیس جمهور روسیه گفت مسکو فعلا به تحریم های غرب علیه عده از مسئولین روس پاسخ نخواهد داد. اما یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این کشور حق پاسخگویی به تحریم ها را برای خود محفوظ می داند. شنبه نخست وزیر روسیه در توییتر خود نوشت که امکان تحریم روسیه وجود ندارد و از غرب خواست مسیر برقراری روابط سازنده بین کشور را دنبال کنند. این در حالی است که نخست وزیر کانادا در پی دیدار با رهبران موقت اوکراین در کییو گفت تا پایان اشغال کریمه روابط عادی با روسیه امکان پذیر نخواهد بود. باریس دالگوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که نقش مهم روسیه در حل مناقشه های بین المللی اجازه نخواهد داد غرب به دلیل مناقشه اوکراین مجازات جدی علیه این کشور اعمال کند.
Естественно, что Россия после вот этих событий на Украине будет проводить более жесткий курс.
فشار غرب بر روسیه باعث خواهد شد موسکو در عرصه بین المللی انعطاف پذیری کمتری از خود نشان دهد. رویارویی روسیه با غرب در مسائلی که پیشتر درباره آنها بین این کشورها همگرایی نسبی وجود داشت، همچون مناقشه هسته‌ای ایران، اوضاع افغانستان و خلع سلاح شیمیایی سوریه، باعث خواهد شد غرب در مقابل کرملین عقب نشینی کند. پوتین نشان داد قادر است معادلات کنونی جهانی را برهم زند. از این به بعد روسیه صرفاً به دنبال منافع ملیش خواهد بود و توجهی به نظر سایر کشورها به ویژه آمریکا نخواهد داشت.
یک شنبه در میدان استقلال کییو، مقر تظاهرات گسترده‌ای که به سرنگونی رژیم ویکتور یانوکوویچ منجر شد، بار دیگر هزاران نفر گرد هم آمدند. این بار آنها به سیاست ولادیمیر پوتین در اوکراین اعتراض می‌کنند. مقام‌های اوکراینی به شدت نگران استقرار روزافزون نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین هستند و برای پذیرش آوارگان از کریمه آماده می‌شوند. در تازه‌ترین گزارش، سازمان عفو بین‌الملل نقض حقوق بشر در کریمه را به شدت نگران‌کننده خواند و وخیم‌تر شدن اوضاع را پیش بینی میکند. در پی اشغال کریمه موارد فراوانی از آدم ربایی، شکنجه فاعلین مخالف پیوستن به روسیه و ضرب و شتم خبرنگاران ثبت شده. ارتش روسیه کنترل پایگاه های نظامی اوکراین در کریمه را در دست گرفته. مقام های روس بیشتر تعلق افراد مسلح بی هویت به نیروهای نظامی روسیه را تکذیب کرده بودند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران می گوید سرعت اینترنت در ایران سال 93 افزایش پیدا می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود واعظی در قشم گفت بر اساس برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود سرعت اینترنت برای استفاده افراد عادی به دست کم 2 مگابایت و در مراکز تجاری به 10 تا 20 مگابایت افزایش یابد. وزیر ارتباطات ایران در حالی از افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده که بر اساس آخرین رتبه بندی منتشر شده از سرعت اینترنت در 186 کشور جهان، ایران رتبه 170 را به خود اختصاص داده است. و یک روز پس از آنکه سال 1393 از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد، یک مقام نیروی انتظامی عنوان کرد که یکی از اولویت‌های امسال نیروی انتظامی برخورد با کسانی است که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ می‌زنند. احمد رضا رادان با تاکید به ادامه کار گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی گفت که این گشت‌ها قابل چشم‌پوشی نیستند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
آنگونه که احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مراسم رزمایش اقتدار نوروزی ناجا گفت، گویا امسال هم گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی پابرجاست. گشت هایی که به تعبیر آقای رادان قابل چشم پوشی نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمد رضا رادان صبح دوم فروردین ماه یکی از اولویت های امسال نیروی انتظامی را برخورد با کسانی عنوان کرد که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ می زنند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این حال گفت شاید درباره روش‌های اجرای گشت‌های امنیت اخلاقی بررسی‌های صورت گیرد، اما اصل گشت امنیت اخلاقی موضوعی است که ادامه می‌یابد. گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد برخورد با شهروندان و بیشتر زنانی را دنبال می‌کند که پوشش آنان با خط قرمزهای جمهوری اسلامی مغایرت دارد و این برخوردها با شروع فصل گرما شدت می‌یابد. همچنین به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی با آغاز سال 93 پلیس افتخاری با حضور 500 تن به صورت رسمی در تهران بزرگ آغاز به کار کرده و به گفته آقای رادان ناجا می‌خواهد این پلیس را در مرحله بعد به 13 استان تعمیم دهد. احمد رضا رادان در این باره گفته که امیدوار است بتوان با کمک مردم سطح گشت‌های انتظامی و پلیس افتخاری را از سطح محله به کوچه‌ها نیز منتقل کرد. به این ترتیب به نظر می رسد که نیروی انتظامی قصد دارد گشت ارشاد را که تاکنون فعالیتش در خیابانها و میدانهای اصلی متمرکز بوده به تمام سطح شهر گسترش دهد. احمد رضا رادان یک ماه پیش از این سخنان گفته بود که از نیروهای پلیس افتخاری در یگانهای ویژه ناجا نیز استفاده می شود. یگان ویژه ناجا در جریان وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 در برخورد با معترضان نقش پررنگی داشت. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفته بود که اخلاق را باید ارتقا داد، اما با ماموران ویژه نمی شود و نباید در زندگی مردم تا این حد دخالت کرد. آقای روحانی همچنین گفته بود که دختران ایرانی باید احساس امنیت کنند و او نخواهد گذاشت که ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و اما به دنبال بارش برف در برخی از استانهای ایران، برخی جاده‌های کشور مسدود شدند و هزاران تن از مسافران نوروزی در راه ماندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور شاهرود آزادشهر در استان سمنان از ساعت 21 شنبه تا اطلاع بعدی مسدود اعلام شده است. در استانهای گلستان، خراسان رضوی و گیلان برخی از راه‌ها بسته شده و در دیگر استانها هم به دلیل بارش برف و باران در روز شنبه ترافیک سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است. بر پایه پیش‌بینی سازمان هواشناسی ایران، به رغم کاهش دمای 7 تا 15 درجه هوا، تا پایان هفته آینده دمای هوا افزایش خواهد یافت. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. یک بار دیگه رسیدن فرا رسیدن بهار رو به شما فرخنده میگیم و تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها تقدیمتون خواهد شد.